مفتاح شب ایران صدای فردا. درود شنونده ارجمند، امروز پنجشنبه 22 آبان 1399 برابر 12 نوامبر 2020 میلادی است. در برنامه خبری شبانگاهی من وکتاش خمسه‌پور به اتفاق همکارانمان در رادیو فردا با اخبار و گزارش ها نزد شما. پیش از هر چیز اخبار این ساعت را میشنویم. مهتاب وحیدی راد.
با سلام. روند افزایشی تعداد مبتلایان و قربانیان بیماری ناشی از ویروس کرونا مطابق آمارهای رسمی وزارت بهداشت ایران ادامه دارد. روز پنجشنبه اعلام شد که بیش از 11500 مورد از ابتلای تازه به این بیماری در 24 ساعت گذشته ثبت شده است و 457 تن دیگر نیز جان خود را از دست دادند. سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت ایران گفت با این ارقام تازه شمار قربانیان ویروس کرونا در ایران از مرز 40,000 نفر گذشت و شمار مبتلایان نیز از 726,000 تن گذشته است. آمار رسمی وزارت بهداشت ایران مورد تردید جدی کارشناسان و نهادهای مختلف داخلی و خارجی است. از جمله رئیس سازمان نظام پزشکی ایران که مدتی پیش شمار واقعی مبتلایان را تا 3 برابر ارقام رسمی اعلام کرده بود. الیوت آبرامز نماینده ویژه آمریکا در امور ایران میگوید سختگیری‌ها علیه جمهوری اسلامی در قالب تحریم‌های ایالات متحده همچنان ادامه خواهد یافت. خبرگزاری اسوسییتد پرس به نقل از نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور ایران گزارش می‌دهد که تحریم‌هایی که به دلیل نقض حقوق بشر، برنامه موشکی و نفوذ منطقه‌ای جمهوری اسلامی وضع شدند به قوت خود باقی خواهند ماند. الیوت آبرامز روز پنجشنبه در مصاحبه‌ای در سفارت آمریکا در ابوظبی گفت با توجه به میزان اورانیومی که ایران به تازگی غنی‌سازی کرده، پرسش اساسی این است که آیا به تهران اجازه داده خواهد شد تا تعهد درازمدت خود به جامعه جهانی را نقض کند یا نه.
آنچه ما شاهد آن بوده ایم تلاش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای سر درآوردن از آن چیزی است که در ایران روی می‌دهد. اما کار حکومت ایران تنها ایجاد تأخیر و مانع است و این را می‌توان در گزارش آژانس دید که می‌گوید توضیحات فنی ایران قابل اعتماد نیست. این به زبان بسیار مؤدبانه دیپلماتیک یعنی آنها هنوز به آژانس دروغ میگویند.
بر اساس توافق هسته‌ای ایران میتواند به میزان 300 کیلوگرم ذخیره اورانیوم غنی‌سازی شده داشته باشد، اما بر اساس آخرین گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میزان ذخیره اورانیوم ایران اکنون به بیش از 2440 کیلوگرم رسیده است. و در همین حال حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگوید سیاست فشار حداکثری دولت آمریکا دوران پایانی اش را طی میکند. حسن روحانی صبح روز پنجشنبه گفت
همه علامت ها و نشانه ها در دنیای امروز از آمریکا گرفته تا اروپا و همه جا علامت این هست که دنیا فهمیده که فشار حداکثری جواب نمیدهد و فشار حداکثری دوران پایان خودش رو طی میکنه.
حسن روحانی جزئیات بیشتری در بیان دلایل صحبتهایش ارائه نکرد. رئیس جمهوری ایران از زمان اعلام انتخاب جو بایدن به عنوان رئیس جمهوری منتخب آمریکا بارها و تقریباً به صورت روزانه از تغییر شرایط و احتمال لغو تحریم‌ها صحبت کرده است. و ساختمان سفارت عربستان سعودی در شهر لاهه هلند صبح پنجشنبه هدف گلوله باران افراد ناشناس قرار گرفت. پلیس هلند اعلام کرده که در حال تحقیق درباره انگیزه این حمله است و هنوز هیچ فردی در این رابطه دستگیر نشده است. هنوز هیچ فرد یا گروهی نیز مسئولیت این اقدام را بر عهده نگرفته است. بکتاش.
با سپاس از مهتاب وحیدی راد، اخبار این ساعت را از رادیو فردا میشنیدید. گزارش های برنامه شبانگاهی. آمارهای رسمی کرونا در ایران همچنان بالا. تلاش‌ها برای تصویب طرحی سفوریتی جهت تعطیلی تهران. در آستانه سالگرد اعتراضات سراسری آبان ماه ایران، بررسی پیامدها.
ملت ایران باید بدانند تا زمانی که این دادگاه‌های غیرقانونی وجود دارد هیچ تغییری در ایران اتفاق نخواهد افتاد.
تحریم‌های تازه آقای ترامپ تأثیر زیادی روی خود مامورانی که مسئول سرکوب و کشتار 98 بودند خواهد گذاشت.
گویا که مقامات از تکرار اعتراضات نگران هستند.
توقف سه طرح آبرسانی در کشور.
این پروژه های انتقال آب بایستی بهتر بررسی بشه، ارزیابی زیست محیطی محکم و دامنه داری انجام بشه.
کاوه مدنی، پژوهشگر ایرانی، از برندگان جایزه اتحادیه ژئوفیزیک ایالات متحده.
این جایزه‌ای هست که خیلی عمر طولانی نداره. چندین سال پیش اتحادیه ژئوفیزیک آمریکا.
صدای ما را از برنامه خبری شبانگاهی رادیو فردا میشنوید. برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی قصد دارند برای تعطیلی چند هفته‌ای تهران طرحی سفوریتی را به تصویب برسانند. مقامات دیگری هم خواهان تعطیلی‌های سه هفته‌ای شدند. فرهنگ قویمی از رادیو فردا با ماست. آقای قویمی، چه تحولاتی در این زمینه صورت گرفته؟
با درود بکتاش به تو و شنوندگان گرامی رادیو فردا. همطور که اشاره کردی، عده‌ای از نمایندگان مجلس در حال تلاشند تا طرح سفوریتی رو به تصویب برسونند برای تعطیلی دو تا سه هفته‌ای در تهران که فعلا هنوز این طرح به تصویب نرسیده. آقای امروز در واقع محمد پاکمهر، نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، در ارتباط با همین تر از رفتار برخی از مردم هم انتقاد کرد و گفت تعطیلی ها ممکنه منجر به ادامه سفرهای برون شهری بشه. این آقای پاکمهر که نماینده بجنورد هم هست، در گفتگو با خبرگزاری دولتی ایرنا گفته که هر فرد مبتلا به کرونا که در بیمارستان بستری میشه باید حدود 10 تا 20 میلیون تومان برای درمان هزینه کنه و گفت حتی تست کرونا هم 500 هزار تومان هزینه داره که نشان دهنده هزینه های زیاد برای درمان کرونا در ایران از جیب مردم در واقع مبالغی است که پرداخت میشه در سایه فقر و مشکلات اقتصادی و بیکاری ها که به توصیف اقتصاددون ها کمر شکن شده. یک مقام دیگه، مسعود مردانی، عضو ستاد مقابله با کرونا در ایران هم گفته که قطع زنجیره کرونا تنها با تعطیلی کامل و سه‌هفته‌ای همه دستگاه‌ها و ادارات میتونه به نتیجه برسه. او گفته این طرح تعطیلی کامل کشور به مدت سه هفته رو به حسن روحانی رئیس جمهوری ارائه داده، اما همونطور که میدونیم دولت به خاطر مسائل اقتصادی اصولا علاقه یا تمایلی به تعطیلی نداره و فعلا همون طرح تعطیلی مشاغل غیر ضروری از ساعت 18 عصر به مدت یک ماه رو کافی میدونه و شاهد افزایش روزافزون بیماران و مرگ و میر کرونایی هستیم. این رو هم به نقل از مسعود مردانی اضافه کنم که اسکناس های آلوده به کرونا از 6 تا 12 ساعت احتمال انتقال ویروس رو داره. بکتاش،
در مورد کادر پزشکی و درمانی و کمبوتا و همچنین ساعت کار زیادشون و عدم پرداخت و حقوق برخی از اونها در ماهای گذشته گزارش های زیادی بوده و فشاری که بر کادر درمانی و پزشکی هست، گشایش یا حاصل شده؟
خوب شد که به این مسئله خیلی مهم اشاره کردی بکتاش و نگاهی بندازیم به مسائل و مشکلات کادر درمانی و به ویژه پرستاران که میبینیم از شرایط کاری و کمبودها گلایه دارند و ظاهرا هم گوش مسئولان بدهکار نیست. حسین علی نسائی عضو هیئت مدیره نظام پرستاری قزوین گفته که تست 5 نفر از همکاران پرستار اتاق عمل در قزوین مثبت بوده و به گفته او برخی از همکاران هم تست ندادند اما ممکنه به کرونا مبتلا شده باشند. این رو هم اضافه کنم که تست کرونا در ایران بین 500 تا 700 هزار تومان هزینه داره. آقای نسائی از کمبود تجهیزات در اتاق عمل و عدم پرداخت به گفته او کارانه پرستاران هم انتقاد کرده و گفته که در حق پرستاران بخش خصوصی در زمینه پرداخت ظلم بیشتری میشه. او از شیفت‌های کاری طولانی هم انتقاد کرده. در گزارش دیگه در خبرگزاری ایلنا یک پرستار گفته که 200 ساعت کار میکنه و از جیب خودش شیلد میخره. شیلد همین پوشش های پلاستیکی شفافه که روی صورت پرستاران قرار میگیره. در بین افزایش آمار مرگ و میر ناشی از بیماری کرونا، شورای سیاستگذاری امه جمعه استان بوشهر اعلام کرده که فردا نماز جمعه در 19 شهر این استان برگزار میشه. البته گفتن با رعایت پروتکل های بهداشتی که میشه حد زد که نتیجه این گونه اقدامات در بیشتر شدن مبتلایان چه تأثیری خواهد داشت. بکتاش
سپاسگزاریم. فرهنگ قویمی بود از رادیو فردا.
این صدای رادیو فرداست.
در استانه سالگرد اعتراضات سراسری آبان ماه ایران قرار داریم. اعتراضات کم سابقه و گسترده‌ای که با گذشت 1 سال از آن همچنان بسیاری از ابعاد و زوایای آن پنهان مانده است. از جمله در عرصه قضایی، اینکه چه تعدادی بازداشت شدند، چه تعدادی کشته شدند و چه میزان احکام صادر شده برای دستگیر شدگان. محمد زرقانی:
به هیچ عنوان نباید اقتدار دادستانی ازش کاسته بشه. باید با اقتدار در مقابل قانون شکنان، هنجار شکنان برخورد کرد به اونها.
ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، 2 روز مانده به سالگرد اعتراض‌های آبان ماه به گرانی بنزین در جلسه‌ای با دادستان‌ها که تمرکزش بر حقوق عامه بود این صحبت‌ها را مطرح کرد. صحبت‌هایی که پررنگ‌تر روز 21 آبان ماه در مراسم معارفی رئیس جدید دادگاه‌های انقلاب تهران احمد زرگر از سوی غلامحسین محسنی اژه‌ای معاون رئیس قوه قضاییه مطرح شد. آقای اژه‌ای از نیاز به دادسرا و دادگاه انقلاب گفت و بر برخورد سخت با افرادی که به گفته او با اسرائیل، آمریکا و انگلیس همدست می‌شوند تاکید کرد. دادگاه‌های انقلاب که معاون قوه قضاییه از لزوم آنها می‌گوید و محمد جواد حشمتی رئیس دادگستری استان تهران بر الزام حفظ این دادگاه‌ها تا زمانی که انقلاب هست تاکید می‌کند، صادرکننده بسیاری از احکام سنگین درباره معترضان اعتراض‌های سال‌های اخیر به ویژه اعتراض‌های آبان ماه بودند. اما بسیاری از حقوقدانان از جمله محمد سیفزاده از اعضای مؤسس کانون مدافعان حقوق بشر در تهران از منتقدان سرسخت دادگاه‌های انقلاب هستند.
دادگاه‌های انقلاب از اساس غیرقانونی هستند. اینا علاوه بر این که غیرقانونی هستند، بلا موضوع هم هست. ملت ایران باید بدانند تا زمانی که این دادگاه‌های غیرقانونی وجود دارد، هیچ تغییری در ایران اتفاق نخواهد افتاد.
در میانه هشدارهای تلویحی مقام‌های قضایی بود که غلام حسین اسماعیلی، سخنگوی این قوه، در نشست هفتگی خود از بخشش گروهی از معترضان خبر داد. چیزی که روزنامه جوان نزدیک به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از آن به عنوان قدرت نمایی قوه قضاییه در سالگرد آنچه اغتشاشات نامید یاد کرد.
رهبر فرزانه انقلاب اسلامی با عفو و تخفیف مجازات 3780 نفر از محکومان موافقت فرمودند. در این جمع 2301 نفر از زندانیان آزاد شدند که در زمره آنها 157 محکوم امنیتی از محکومانی که اتهامات تبلیغ علیه نظام اجتماع و تبانی شرکت در اغتشاشات سالهای 1398، 97، 96 و سالهای قبل از اون داشتن به عنوان یک اقدام ویژه مورد عفو قرار گرفتن.
اتفاقی که روزنامه‌های اصلاح طلب آن را در قالب عفو در دوران تحول قضایی ارزیابی کردند، نامی که ابراهیم رئیسی به دوران زمامداری خود در قوه قضاییه داده است. در شرایطی که درباره تعداد بازداشت شدگان اعتراض‌های آبان ماه هیچ گونه اطلاعات شفافی از سوی قوه قضاییه و یا سازمان زندان‌ها منتشر نشده و مشخص نیست چه کسانی در این فهرست قرار دارند، روزنامه اصولگرای جوان به آزادسازی آنچه این روزنامه لیدرهای اغتشاشات نامیده اشاره کرده است. این رویه جدید قضایی همزمان است با خبرهای مبنی بر اعلام تحریم‌های جدید ایالات متحده آمریکا درباره افراد و نهادهای دخیل در خشونت‌های دولتی آبان سال گذشته. تحریم‌هایی که گفته شده همزمان با سالگرد این حادثه اعلام خواهد شد. کوروش زعیم، عضو شورای مرکزی جبهه ملی و پیام تحریم‌های تازه.
تحریم‌های تازه آقای ترامپ تأثیر زیادی روی خود مأمورانی که مسئول سرکوب و کشتار 98 بودند خواهد گذاشت. اگر حساب‌های بانکی برون‌مرزی اونها و سفرهایشون هدف گرفته بشه و حتی اگر بشه براشون کیفرخواست حقوق بشری صادر بشه، در هر حال کسانی که دستور میدن و اونها رو که اجرا میکنن متوجه خواهند شد که دیده میشوند و عملشون فراموش نمیشه. جمهوری اسلامی هم احساس انزوای بیشتر خواهد کرد.
البته اولین بار نیست که مقام‌های آمریکایی از جمله مایک پومپئو وزیر خارجه این کشور درباره حوادث آن سال و نقش نیروهای دولتی صحبت کردند. The regime has killed hundreds and hundreds of protesters since mid-November, possibly more than 1,000. The regime cut off the internet. صحبت هایی که در اردیبهشت ماه امسال تحریم عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور جمهوری اسلامی و تعدادی از مقام های انتظامی درگیر در این خشونت ها را به دنبال داشت. وزیر کشور حسن روحانی در برنامه تلویزیونی به تحریم خود واکنش نشان داد.
وقتی اینا همه مردم ایران رو تحریم کردن، حالا بنده رحمانی که برای وظیفه قانونی خودم را که حفظ امنیت عمومی مردم هست اگر انجام میدیم در چارچوب قوانین و مقررات، حالا میام مثلا بهانه میکنن که شما اینترنت رو چون بستی، چون مثلا در این اجازه تجمع ندادی.
بنابر یک جستجوی ساده در میان اخبار مرتبط با اعتراض‌های سال‌های اخیر می‌توان به مواردی همچون صدور حکم اعدام برای 3 نفر از متهمان آبان و تعلیق این حکم، محکومیت 36 شهروند بهبهانی در مجموع به 109 سال زندان و 2590 ضربه شلاق در ارتباط با اعتراض‌های آبان ماه اشاره کرد و یا اعدام نوید افکاری از متهمان اعتراض‌های مرداد 1397 را در شهریور ماه به خاطر آورد. رویه‌ای که قاسم شعله سعدی وکیل دادگستری در تهران با اشاره به اعدام نوید افکاری آن را رویکرد سیاسی قوه قضاییه می‌داند.
گویا که مقامات از تکرار اعتراضات نگران هستند، پیش‌بینی‌شون اینه که در هفته‌ها یا ماه‌های آینده دوباره اعتراضات زیادی رخ می‌ده و اینا می‌خواستن ارعابی رو به خرج بدن بلکه مردم بترسند.
در اعتراض‌های آبان ماه 1398 به افزایش نرخ بنزین، دولت حسن روحانی با خشونت با معترضان برخورد کرد. سازمان عفو بین‌الملل از کشته شدن 300 شهروند که در میان آنها افراد کم سن و سال هم قرار داشتند، در جریان این اعتراض‌ها خبر داد. خبرگزاری رویترز هم در آماری جداگانه این تعداد را 1500 نفر اعلام کرد. اما مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی ایران هیچگاه آمار دقیقی در این باره ارائه نکردند.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از ساعت 6 عصر تا 9 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز،
از 7 شب تا 1 بامداد و از 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز،
از 12 ظهر تا 6 عصر 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز،
از 10 صبح تا 9 و نیم شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
از 7 و نیم صبح تا 7 شب ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز،
از 11 صبح تا 7 شب 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز
و از 11 صبح تا 5 عصر ردیف 16 متر برابر با 17560 کیلوهرتز.
علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 24 ساعت شبانه روز 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت و کانال ماهواره رادیو فردا دنبال کنید.
مسئله انتقال آب از استان خوزستان به چند استان دیگر، استانهای چهارمحال و بختیاری، اصفهان، یزد، کرمان و کهگیلویه و بویراحمد، اختلافاتی ذکر شده و بنابر گزارش ها سه طرح آبرسانی از کارون به استانهای مرکزی کشور متوقف شده است. همکارمان الهی روانشاد گزارش می‌دهد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، سعید محمد فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا روز پنجشنبه با اشاره به طرح‌های آبرسانی قدیر، قیزانیه و پروژه انتقال آب از کارون، از توقف این پروژه‌های انتقال آب به علت اختلافات میان استانی خبر داده است. در سال‌های اخیر همزمان با خشک شدن بسیاری از تالاب‌ها، رودها و دریاچه‌های کشور و بی‌آبی‌های اغلب مفرط در برخی نقاط ایران، به طور مداوم از پروژه‌های انتقال آب و هزینه های سرسام‌آور آن سخن به میان می آید و اغلب این پروژه ها راه به جایی نمی برند. اسماعیل کهرام، کارشناس ارشد محیط زیست در ایران، در گفتگو با رادیو فردا می گوید در عرصه آبرسانی پروژه و طرح فراوان ارائه می شود، اما آنچه که در پروژه های آبرسانی به مقصد نمی رسد آب است.
متاسفانه چند وقت در مملکت ما پروژه های انتقال آب از یک حوزه به حوزه دیگر مد شده و یا متداول شده. منتها این پروژه ها تا اونجا که بنده اطلاع دارم فقط در جلسات ارزیابی های زیست محیطی انجام میشه، یعنی اینکه تا به حال بنده اطلاع ندارم که پروژه ای در یک قسمتی از ایران انجام شده باشه. مثلا ما در مورد انتقال آب دریای مازندران به سمنان ملاحظه می کنیم که یک جلسه بسیار متشنج در سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان ارزیابی زیست محیطی تشکیل شد و تصمیم گرفتن که هزینه این پروژه انقدر سنگینه که بهش گفتن ابر پروژه، یک پروژه بسیار بسیار هزینه بر، و این رو پاس دادن به وزارت نیرو که تو بیا این رو اجرا بکن.
فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا در مورد طرح‌های آبرسانی مورد نظر گفته است که هرچند این موضوعات فنی هستند، اما بعضی‌ها این مسائل را به کف جامعه می‌کشانند و تحریکاتی ایجاد می‌کنند. سعید محمد افزوده که اکنون میان استانهای خوزستان، چهارمحال و بختیاری، اصفهان، یزد، کرمان و کهگیلویه و بویراحمد اختلافاتی در این مورد وجود دارد که در نتیجه آن سه پروژه را متوقف کرده ایم. او در مورد انتقال آب از خوزستان گفته است که این قرارگاه به عنوان پیمانکار عمل می کند، اما اخیراً موضوعاتی را به قرارگاه نسبت می دهند که به گفته او ظلم است. سعید محمد گفته است آنچه که از دستشان برمی آمد این بود که پروژه هایی که موجب دغدغه مردم شده را متوقف کنند. اسماعیل کهرم، کارشناس ارشد محیط زیست:
در زمینه پروژه هایی که به قرارگاه خاتم الانبیا سپاه مراجعه میشن، همین سپاه میگوید که ما اینجا مجری این طرح ها و پروژه ها هستیم، تصمیم اجرا جای دیگه در مراکز چندگانه تصمیم گیری در ایران گرفته میشه. خب ببینیم چرا برخی از این پروژه ها انجام نمیشه و فقط در همون مرحله ارزیابی باقی میمونه. اینها یا بسیار بلند پروازانه است و یا اینکه هزینهش خیلی زیاده، مانند مثلا پروژه انتقال آب از بهشت‌آباد در چهارمحال بختیاری به زاینده رود. ببینید زاینده رود رو ما خودمون با سیفی کاری، با برنج کاری، با احداث فولاد مبارکه و یا احداث ذوب‌آهن به این روز در آوردیم. حالا میخواییم بهشت‌آباد هم خراب بکنیم و آبش رو منتقل بکنیم بگیم به زاینده رو. مردم چهارمحال و بختیاری به حق نگران هستن و راضی نیستن که به هشت‌آباد که از اسمش معلومه که چه منطقه ایست خراب بشه، مانند زاینده رود آبش خوش بشه. بنابراین این پروژه های انتقال آب بایستی بهتر بررسی بشه، ارزیابی زیست محیطی محکم و دامنه داری انجام بشه تا اینکه در میان راه به پشیمانی نرسه.
فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا روز پنجشنبه گفته است در پروژه بهشت‌آباد از دستگاه تی بی ام یا همان دستگاه حفر تونل که ارزشی برابر 15 میلیون دلار دارد استفاده می‌شد، اما به دلیل اختلاف میان استان چهارمحال بختیاری با استان اصفهان کار را متوقف کردیم و خسارت بزرگی را پذیرفتیم. او در نهایت از توقف کار با مجموعاً 6 دستگاه حفر تونل تا حل مسائل اجتماعی مرتبط با پروژه‌های آبرسانی خبر داد.
همکارمان الهیه روانشاد از رادیو فردا گزارش میشه. رادیو فردا همچنین ایستگاهی است برای بازتاب دیدگاه‌ها و پیام‌های شما.
یه عده‌ای هستن که مرتباً تأکید روی این دارن که در آمریکا انتخابات اینجوری شده اونجوری شده و دو حزب به جان هم افتادن. و من سوالم اینه، در سال 88 که انتخابات شد مگر 3 میلیون نفر به قول شهردار وقت که همین آقای قالیباف بود نیامدن به خیابون؟ اینا برای چی اومدن؟ اومدن در اعتراض به نحوه برگزاری انتخابات. خب اون کسی هم که میگفت حق با من آقای موسوی 600-700 مورد خلاف رو لیست کرده بود، نه تنها به لیست اون توجه نکردن، خودشم چپوندن تو خونه حصر خانگی تا امروز. خب آمریکا هم یک کشور انتخاباتی شده، یه دی معترضن، بنابراین نفس اعتراض مشکلی نداره. مهم اینه که به این اعتراضات اگر رسیدگی شد کشور قانونمنده، اگر زورچپانی شد قانون جنگله. آمریکا شهرت داره به این که کشوری قانونمند، برای همین دادستان کل دستور رسیدگی داده، نه به گلوله بستن کسی رو، نه زندانی کردن، نه حصر خانگی. رسیدگی انجام میشه، یا حق با اینه یا با اون. چه میشد اگر سال 88 همین رویه در ایران انجام میشد؟
این رژیم جمهوری اسلامی اگر میخواست به فکر این مردم باشه تو این 40 سال حکومت یه چند تا بیمارستان ساخته بود، نه اینکه بیاد بره در کشورهای دیگه بیمارستان بسازه برای تبلیغات پوچ خودش. به خاطر همینه که الان باید مردم، نه جایی برای بیمارا داریم، نه داروی به اون صورت هست، نه پرستاری به اون صورت هست. همین پرستارا که اصلا همه حقوقاشون هم عقب افتاده. این مملکت داری به دست این آخوندا به این روز افتاده.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
آقای مدنی، نایب رئیس مجمع محیط زیست ملل متحد، برنده جایزه معتبر سفیر اتحادیه ژئوفیزیک ایالات متحده شده است. وی نه تنها جوانترین برنده در میان 5 برنده جایزه امسال، که جوانترین برنده در تاریخ این جایزه است. این جایزه هر ساله از سوی اتحادیه ژئوفیزیک به کوشندگانی اهدا می شود که دستاوردهایشان تأثیر شایانی بر جوامع انسانی داشته است. کاوه مدنی هاشان در سال 1396 به دعوت دولت به ایران رفت و به معاونت سازمان حفاظت محیط زیست ایران برگزیده شد، اما دیر زمانی نگذشت که بازداشت شد. وی به دلیل بازجویی ها و فشار نهادهای امنیتی بر خانوادهش در نهایت کشور را ترک کرد. استعفای کاویه مدنی افسوس عیسی کلانتری رئیس سازمان حفاظت محیط زیست را به دنبال داشت که به شدت به توانمندی او باور داشت. کاویه مدنی در مجامع علمی بین المللی چهره‌ای شناخته شده است و این نخستین جایزه‌ای نیست که این دانشمند 39 ساله ایرانی دریافت می‌دارد. همکارمان الهی روانشاد از کاوه مدنی در مورد این تازه ترین جایزه‌ای که به وی اعطا شده پرسیده است.
خیلی که نباید من تعریف کنم از خودم، ولی این جایزه‌ای هست که خیلی عمر طولانی نداره. چندین سال پیش اتحادیه ژئوفیزیک آمریکا که یک اتحادیه بسیار قدیمی با بیش از 62 هزار عضو داره از 140 خورده کشور جهان، جوایز متعددی داره، اما یک جایزه جدیدی هم را انداخت و اون برای این بود که احساس میکرد که خیلی بالاخره محققین و دانشمندان تو حوزه علم کارهای بزرگی میکنن و ازشون تقدیر میشه، اما کسانی هم هستن تو این حوزه که شاید کمی خودشون رو وقف جوامع بکنن و کارهایی رو بیشتر از حوزه علمی، یعنی خارج از حوزه علم بکنن، یا کارهای علمیشون اثر اجتماعی داشته باشه، کمک بکنن به جامعه، به ترویج علم. و خب این جایزه رو راه اندازی کرده. سالی معمولا بین 3 تا 5 نفر این جایزه رو میگرفتن. امسال هم خوشحالم که من هم در این لیست هستم و به همراه یک آقای دیگر از آمریکا و 3 خانم دیگر. و خب تو تاریخش که نگاه میکنیم من جوانترین آدمی هستم که این رو گرفتم، که خب خوشحال کننده است، اما شاید نشون از این داره که من باید بازنشسته بشم چون همه اونایی که گرفتن خیلی مسن‌تره.
آقای مدنی، گفتید که این جایزه معمولا به کسانی اهدا میشه که خودشون رو تا حدی وقف جامعهشون هم کرده باشن و کارهاشون تاثیر شایانی بر جوامع انسانی داشته باشه. بیشترین کار شما که اون رو برآورد کردن که تاثیر زیادی بر جوامع انسانی داشته احتمالاً در رابطه با ایران بوده. میشه از این کارها برامون بگید؟
احتمالاً در رابطه با ایران هم بوده، به خاطر اینکه این رو عرض بکنم کل این فرایند یک فرایند در واقع بسته و محرمانه هست. تا امروز هم نمیدونستم که چه کسانی این جایزه رو گرفتن و حتی سخته که فهمیدن این که چه کسایی شما رو کاندیدا کردن و چی نوشتن و چی گفتن و تو اون هیئت داوران چه جوری بحث کردن، شما با کیا رقابت کردن. این فرایند رو نمیگن، اما تا جایی که میدونم حداقل اون چیزی که همکارانم در خیلی از مواقع گفتن، خب من تحقیقاتم جوری بوده که سالهای ساله که یک جنبه حتما یک جنبه سیاست و اجتماع داره. اصلا روزگاری من وقتی تحقیقاتمو شروع کردم بعضی جایزه های دیگری هم که گرفتم به این مربوط هست. در این مورد بوده که کلا بیام بگم که چرا مدل های ریاضی ما، مدل های علمی ما، خیلی چیزایی که ما میگیم در واقعیت درست از آب در نمیان یا راه حل هایی که ما میگیم اجرایی نیستم و سعی کردم که اون جنبه انسانی رو مشخص کنم و بگم که تختیهای واقعیت چیه، در تختیهای کارهای واقعی چیه. خب کارهایی در این برومر دنیا میکردم، به خصوص ایران که خب خودتون میدونید روی ایران در واقع خب بیشتر وقت گذاشتم. خب وقتی که اومدم انگلستان و انگلستان کار میکردم نزدیکتر بودم به ایران، با مردم وقت گذاشتم، با دولتی ها که خب میدونید این وقت گذاشتم. غیر از اونم خب کارهای دیگه هم کردم، حالا ارتباطاتی که تو در واقع ارتباطات بین المللی که بوده، کشورهای مختلفی که کار کردم و خب همیشه این قضیه بوده. تو ترویج علم و کارهای اینطوری هم سعی کردم تا جایی که میتونم از دستم بر بیاد بکنم. خب به زبان فارسی شاید خیلی بیشتر از زبان انگلیسی، اما به زبان انگلیسی هم کم کار نکردم. احتمالاً خب همه این داستان‌ها مورد توجه قرار میگیره و احتمال میدم که اینها بوده که من رو حداقل تو این سن انتخاب کردم.
آقای مدنی، شما معاون پیشین سازمان حفاظت محیط زیست ایران بودید. اگر الان بخواید در این باره اظهار نظر کنید، تصور میکنید چرا قدر شما به این اندازه‌ای که در خارج از کشور قدردانی میشه ازتون ندونستم؟
حالا البته بگم وقتی آدم ازش قدردانی میشه، خب خیلی موقعا خوش شانس، مطمئنم خیلی آدمای دیگه ای وجود دارن که از من صلاحیت بیشتری دارن، ممکنه کارشون دیده نشه یا خوش شانس نباشن یا همکارانشون اینها رو کاندیدا نکنن. اما ببینید، من بارها گفتم ما مشکل تفاوت نگاه داریم به جهان، تفاوت جهان بینی داشتیم. من خوشحال بودم که برگشته بودم، احساس میکردم که کار خوبی دارم میکنم، سیستم امنیتی که نمیتونه در واقع نگران بود یا به من برچسب میزد یا منو میبرد و سوال و جواب میکرد، براش اصلا سوال بود که چرا باید یکی برگرده، چرا باید یکی زندگی بهتر رو رها بکنه و حاضر بشه بیاد وسط این همه بگیر و ببند و دعوا کار بکنه. خب اون در واقع موزل جهان بینی است. من در آمریکا، در انگلستان وقتی تحقیق میکردم، در کشور سوئد وقتی تحصیل میکردم یا باز همکاری پژوهشی میکردم، جهان برای ما مرز نداشت. من پروژه در خیلی جاهای دنیا کار کردم، در یه سری جاهای عجیب و غریب در آفریقا، در خیلی جاهای فقیر دنیا کار کردم و افتخار کردم که کار کردم، فکر کردم که میتونم کمکی بکنم و کردم. حالا برای ایران که حتما آدم دلش میخواد که بیشتر بکنه، حال به هر حال یه ارقی داری، اما سیستمی که جهان رو ندیده، نمیدونه، براش عجیبه. حالا فقط این نیست، دردناکتر از اون اینه که حالا باید بایستیم ببینیم واکنششون چیه، ولی معمولا حتی تو اون زمان باورشون این بود که همه این جایزه ها و همه این حرف ها قلابیه. یعنی من اولین بار نیست که جایزه میگیرم، همه این داستان ها رو خلاصه نهادهای امنیتی میان میدن و الکی ما رو گنده میکنن که بریم فردا ایرانی ها رو گول بزنیم و خلاصه ایران رو از درون بپاشونیم. نگاه ها فرق داره، درک فرق داره، اون چیزی که ما اینجا شاید برامون ارزش محسوب بشه حتی در حوزه علم تفاوت داره، اون چیزی که به عنوان دستاورد تلقی میکنیم تفاوت داره. اینها هست، از یک کشوری به کشور دیگه میریم. من هم در آمریکا تدریس و پژوهش کردم، هم در انگلستان، و اینها سیستما با هم دیگه تفاوت دارن، کشورها با هم تفاوت دارن، اما گاهی وقتا تفاوت ها بسیار زیاده. ایران خودش رو 40 سال 40 خورده ای سال بسته و تعامل نکرده، برای همین برای خودش یک سیستم ارزشی و یک سیستم ارزشیابی داره که متفاوت با سایر جاهای دنیا. خیلی از پژوهشگران و فعالین ایرانی هم هستن که در رده جهانی حرفی برای گفتن دارن اما دیده نمیشن، کسانی هم هستن که این بر کار میکنن و دیده میشن و از نظر اونوریا خیلی تعجب برانگیز این دیده شدنشون، چون فکر میکنن کارهایی که ما میکنیم ارزش نداره.
آقای مدنی، همونجور که در آغاز این گفتگو از شما شنیدیم و همچنین خبر حاکی از اونه که جایزه سفیر سالانه به کسانی اهدا میشه که فضای پژوهشیشون رو به جامعه انسانی به نحوی گره زده باشن، یعنی تاثیر بسزایی بر جامعه انسانی داشته باشه، سوال من از شما اینه که شما تصور میکنید کدام بخش ها از کار شما که کار محیط زیست احتمالاً به جامعه انسانی گره زده شده و شما بیشتر تلاش و اهتمامتون بر چه بوده؟
شروعش اینجوریه، من یه آدمی هم که مهندسی خوندم، همه مدارکم لیسانس و فوق لیسانس و دکترام توی مهندسی بوده. تو مهندسی ما خیلی مسائل رو ساده حل میکنیم روی کاغذ و میریم اجرا میکنیم، خیلی موقع با تکنولوژی اینها رو حل میکنیم و با اختراع و خلاصه پیشنهادات تکنولوژیک سعی میکنیم این رو حل میکنیم. به عنوان یه آدمی که از ایران اومده بودم همیشه برام سوال بود، به عنوان کسی که از بچگی کمی حوزه آب ایران رو میشناختم به خاطر شغل پدر مادرم و اینکه تو هم اونها هم تو حوزه آب کار میکردن، برام سوال بود که چرا این اتفاقات نمیفته. از دوره فوق دکترا به این ور بیشتر و بیشتر به حوزه انسانی و علوم انسانی علاقمند شدم و کارهای بیشتری کردم تو اون حوزه. 3 سالم توی آمریکا استادیار مهندسی بودم، اما وقتی به انگلستان اومدم بیشتر و بیشتر کارهای سیاست گذاری و انسانی کردم. خب وقتی که شما تو این حوزه کار میکنی عملا خودت به جامعه گره میخوری، برای اینکه میخوای بری بفهمی که جامعه چی فکر میکنه، سیاستمدار چی فکر میکنه، اون چه که شما پیشنهاد میدی آیا اجرایی هست یا عملی هست یا خیر. بعد از اونم که خب تو این سالهای قبل از اینکه منصوب بشم من و دعوت بشم به کار، خب تو بحث ترویج علم کار میکردم، میرفتم میومدم تو ایران با فعالین حرف میزدم، دلم میخواست که کاری بکنم، روشنگری بکنم یا اون چیزایی که یاد گرفتم رو منتقل بکنم. در دوران کار خب تو همین حوزه آموزش و پژوهش کم کار نکردم، سعی کردم تو عرصه بین المللی برای ایران دستاوردهایی داشته باشم. در مجمع محیط زیست سازمان ملل یه نقشی رو برای ایران و برای خودم ایجاد کردم. سر مذاکرات گرمایش زمین سعی کردم یه نقشی رو بازی بکنم. در حال همه اینها بوده. در حوزه عمومی هم حالا با همین کارهای ساده‌ای که شاید به نظر بی‌ارزش بیاد، از لحاظ کارهایی که در فضای مجازی انجام میشه، نوشته‌های کوتاه، ویدیوهای کوتاه برای آموزش مردم به زبان فارسی، به زبان‌های
دیگر مستندهای علمی، همه اینا کنار هم به علاوه سخنرانی و حرف و در خارج از حوزه دانشگاه به علاوه کارهای دانشگاه فکر میکنم چیزیست که احتمالاً جلب توجه کرده و خود فکر میکنن که بالاخره یک حوزه اثر وسیعی شاید وجود داشته. احتمال میدم چون نمیتونم اظهار نظر قطعی بکنم و معمولا تو مراسم اهدای جوایز اون ویژگی اصلی اعلام میشه و بعد از اونم یه متن منتشر میشه که تو اون متن بیشتر توضیح میده که چرا من لیاقت این جایزه رو داشتم.
آقای مدنی، این جایزه رو کی به شما اهدا خواهند کرد؟
مراسم اهدای این جایزه خیلی مفصل، هر سال نشست سالیانه معمولا در سان فرانسیسکو برگزار میشه و در ماه دسامبر و 24-5000 نفر جمع میشن از سراسر جهان و فضای خوب و پر انرژی هست و یک شبش هم اختصاص داره به اهدای جوایز و خلاصه جشن و پایکوبی. متاسفانه امسال به خاطر کووید 19 این اتفاق خلاصه نخواهد افتاد و مراسم اهدای جوایز به صورت مجازی برگزار میشه. خلاصه اولین تجربه است، باید دید که چگونه پیش میره. از لحاظ خرجی برای ما خوبه دیگه، نباید تاکسی دو و پاپیون و اینها بخریم، ولی در هر صورت اون لذت با هم بودن و دوستان رو دیدن حذف میشه، ولی امیدوارم که خوب باشه. در این فضا چاره ای نیست و یکی از خوبی هایی که این اتفاق داره اینه که گازهای گلخانه کمتری تولید میشه برای سفر همه ما به سان فرانسیسکو و شرکت در اون کنفرانس.
آقای مدنی، شما بخشی از ارتباطتون با جامعه انسانی مسلماً همونجور که خودتون هم گفتید به ایران ارتباط داره. اگر الان بتونید ارتباط دیگری از طریق این مصاحبه با جامعه انسانی که تلاش کردید باهاش ارتباط برقرار کنید داشته باشید، احتمالاً به اونها چه خواهید گفت؟ کار شما روی گرمایش زمین، آب و بقیه اون مسائل مربوط به محیط زیست ایران بوده. آیا گپ و گفتی با مردم ایران دارید؟
سختش صحبت بکنه با مردم ایران. من فقط اینو میدونم که مسلماً مدیون حمایت ها و صبرشون هستم، چه روزگاری که رفتم و خوشنود بودن، چه روزگاری که آمدم بیرون و باز هم پشت من وایستادن، آمدن شنیدن حرفای منو گوش کردن، پرحرفیای من رو در واقع تحمل کردن و خیلی هاشون هم در خیلی از موارد حرفای من رو شنیدن و اجرایی کردن. وقتی چالش بیزوباله در ایران را افتاد، وقتی هنوز من حرفایی میزنم از یک کودک تا بزرگ میبینم واکنش هست، افراد برای من مطلب میفرستن، از حرکاتشون میگن. با تمام این فشارهایی که این مدت روی من و خانوادم بوده، این چیزهاست که فکر میکنم که تحمل این شرایط رو آسانتر میکنه و به آدم انگیزه مضاعف میده که کسانی هستن که میشنوند، دلشون میخواد که یاد بگیرن، دلشون میخواد که تغییر ایجاد بکنن و امید رو در جامعه زنده نگه دارن. من باور دارم که اگر امید کشته شود، محیط زیست یکی از اولین قربانیان است. کسانی که خیر و صلاح ممالک و جوامع رو نمیخوان، امید رو میکشند و ما نباید این رو اجازه بدیم. ما نباید بگذاریم که امید کشته شود. حوزه محیط زیست هم حوزه آسیب پذیری است، حوزه برای همه. سیاست هر چی که باشد، مردم نیاز به تنفس دارن، مردم نیاز دارن که آب بخورن، مردم نیاز به هوای سالم دارن. ایران مال ماست، مال نسل‌های بعدی ماست، مال فرزندان ماست و باید ازش حفاظت بکنیم با هر آنچه که در توان داریم. سخته، فضای سختی، اتفاقات تلخی هم میافتد، اما باید جنگید و تلاش کرد. خوشحالم که این همه علاقمند به محیط زیست داریم در ایران، این همه فعال داریم که بی چشم داشت دارن کار میکنن. از دور دستشون رو میفشارم و ازشون تشکر میکنم برای حمایت هاشون و محبت تمام ناشدنیشون.
کاویه مدنی، نایب رئیس مجمع محیط زیست ملل متحد، پژوهشگر دانشگاه ییل، برنده جایزه سفیر اتحادیه ژئوفیزیک ایالات متحده، از برندگان جایزه امسال و جوانترین برنده این جایزه، با همکارمان الهی روانشاد گفتگو می‌کرد.
خیلی ساده.
خیلی خیلی ساده.
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
رئیس جمهوری ایالات متحده دونالد ترامپ با امضای دیگرباره دستوری وضعیت اضطراری ملی در آمریکا نسبت به جمهوری اسلامی را برای یک سال دیگر تمدید کرده است. این دستور که در سایت کاخ سفید واشنگتن منتشر شده به تصمیم جیمی کارتر رئیس جمهوری وقت ایالات متحده در 14 نوامبر 1979 اشاره دارد که جمهوری اسلامی را تهدیدی غیر معمول و فوق العاده علیه امنیت ملی ایالات متحده، سیاست خارجی و اقتصاد آمریکا اعلام کرد و از آن زمان همه رؤسای جمهوری ایالات متحده سالانه دستور وضعیت اضطراری ملی ایالات متحده در خصوص جمهوری اسلامی را تمدید می کنند. پرزیدنت دونالد ترامپ در دستور خود افزوده است که به همین خاطر لازم است وضعیت اضطراری ملی ایالات متحده ناظر به فرمان اجرایی 12170 در مورد جمهوری اسلامی ادامه یابد و وی وضعیت اضطراری ملی آمریکا را برای یک سال دیگر تمدید می‌کند. اخبار و گزارش‌ها از رادیو فردا رأس هر ساعت.